و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. از شما دعوت میکنم در نیم ساعت آینده با مجموعی از خبرها و همچنین مجله دیدگاه ها با ما بمانید. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور ارائه آنچه یک بسته سخاوتمندانه و جامع توصیف کرده است، راهی تهران شده است. هدف از ارائه این بسته تشویق ایران به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم عنوان شده است. قرار است آقای سولانا به نمایندگی از اتحادیه اروپا، چین، روسیه، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده روزهای شنبه و یک شنبه را در تهران سپری کند و مقام‌های جمهوری اسلامی را متقاعد کند در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و سیاسی فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را متوقف کنند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر خاویر سولانا بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی را نیز به او خواهد داد. ایران میگوید پیشنهادهایی را برای حل مسائل جهانی و هسته‌ای ارائه کرده است. آمریکا روز جمعه از کشورهای ائتلاف خواست به تعهداتی که پیش از این داده‌اند عمل کرده و برای مقابله با دور جدید خشونت‌ها در افغانستان تلاش کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه پس از نشست اعضای ناتو در بروکسل در کنفرانس خبری تأکید کرد او انتظار دارد کشورهای ائتلاف اقدامهای خود را در افغانستان با گفته‌ها و تعهداتی که به این کشور داده‌اند هماهنگ کنند. به گفته وزیر دفاع آمریکا ماه گذشته برای اولین بار تعداد سربازان ائتلاف کشته شده در افغانستان بیش از تلفات نیروهای ائتلاف در عراق بوده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا را تشویق کرد برای حل مسائل بین المللی همکاری نزدیکتری با آمریکا داشته باشند. آقای بوش روز جمعه در سخنرانی در سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در پاریس تأکید کرد آمریکا و اتحادیه اروپا باید به ویژه برای مقابله با مسائلی همچون گرمایش جهانی، بحران غذایی و تروریسم با یکدیگر همکاری کنند. آقای بوش همچنین خواهان همکاری نزدیک برای حل بحران هسته‌ای ایران شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید مذاکرات بر سر امضای معاهده امنیتی با آمریکا به بن‌بست رسیده است. آقای مالکی در طی دیدار خود از اردن گفت عراق هرگز با برخی خواستهای آمریکا که ناقض حاکمیت ملی این کشور باشد موافقت نخواهد کرد. آقای مالکی مسئولیت سربازان آمریکایی از پیگرد قانونی مطابق قوانین عراق و خواست آمریکا برای انجام عملیات نظامی مستقل از کنترل دولت عراق را از جمله این خواست‌ها برشمرد. بهای بالای نفت باعث شده نرخ تورم در آمریکا به بیشترین حد خود در 6 ماه اخیر برسد. بر اساس گزارشی که وزارت کار آمریکا روز جمعه منتشر کرد، قیمت کلی کالاها در ماه مه روی هم رفته 0.6% افزایش یافته است. چنین تورمی بسیار بیشتر از ماه‌های گذشته است. بر اساس گزارش وزارت کار، در صورتی که قیمت‌های سوخت و مواد خوراکی در نظر گرفته نشود، بهای دیگر کالاها تنها 0.2% افزایش یافته است. بالا رفتن نرخ تورم در آمریکا احتمالاً باعث خواهد شد بانک مرکزی این کشور تلاشای خود را برای پایین نگه داشتن بهره وام‌ها متوقف کرده و با بالا بردن تدریجی نرخ بهره تلاش کند با تورم به مقابله برخیزد. RTA رسانه دولتی ایرلند روز جمعه اعلام کرد شهروندان این کشور به معاهده جدید اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. در حالی که نتیجه رسمی رفراندوم روز پنجشنبه تا دیر وقت روز جمعه اعلام نخواهد شد، اما برخی مقام‌های دولتی این کشور نیز پیش‌بینی کردند رأی دهندگان با اختلاف بسیاری به این پیمان رأی منفی دهند. حماس روز جمعه اعلام کرد انفجار روز گذشته در خانه‌ای در نوار غزه نتیجه یک اشتباه بوده است. این انفجار 7 کشته بر جای گذاشت. حماس در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد تأکید کرده است این انفجار در حالی روی داد که تعدادی از اعضای این گروه شبه نظامی در حال تهیه یک بمب بودند. ابتدا حماس اسرائیل را مسئول این انفجار معرفی کرد و حدود 50 موشک به جنوب این کشور پرتاب کرد. این حمله ها منجر به زخمی شدن یک زن اسرائیلی شد. ارتش اسرائیل هر گونه نقشی در این انفجار را رد کرده بود. و صدها راننده کامیون های نفتکش در بریتانیا روز جمعه بر اثر اختلاف با شرکت رویال داچ شل دست به اعتصاب زدند. اعتصاب این رانندگان برای صدها پمپ بنزین شل در نقاط متعدد بریتانیا مشکل خواهد آفرید. گفتگوها میان کمپانی شل و اتحادیه رانندگان بر سر دستمزد کارگران روز پنجشنبه شکست خورده بود. شنوندگان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه ها باشید که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است و مدت آن 23 دقیقه و 54 ثانیه خواهد بود.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شما شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. اظهارات و گفته های عباس پالیزدار درباره دست داشتن روحانیون بلند پایه جمهوری اسلامی در فساد و سوء استفاده از اموال عمومی روزهاست توجه محافل سیاسی و اقتصادی را جلب کرده است. به ویژه که با دستگیری آقای پالیزدار به اتهام سوء استفاده مالی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و غیره، به شایعات درباره صحت و سقم ادعاهای عباس پالیزدار هرچه بیشتر دامن زده است. چگونگی برخورد با گفته های وی نیز پرسش برانگیز است، چون که عباس پالیزدار بیش از یک ماه پیش، یعنی 14 اردیبهشت ماه، برای اولین بار در دانشگاه بوعلی سینای همدان این مطالب را گفته بود و در 7 خرداد ماه در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز آن را تکرار کرده بود، اما ظاهراً مسئله ساز نشده بود و تنها پس از انتشار گفته‌های وی در اینترنت و گفتگوی وی با رادیو فردا بود که چنین برخوردی به او شد. عباس پالیزدار میگوید که وی مسئولیت‌های اجرایی داشته است و از طریق این مسئولیت‌ها به اسناد فساد دست پیدا کرده است، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به گفته‌های وی، داشتن مسئولیت‌های مورد ادعا از سوی آقای پالیزدار را انکار می‌کنند. با توجه به اینکه در روزهای گذشته مطالب بسیاری درباره جزئیات گفته‌های عباس پالیزدار منتشر شده است، از جمله در سایت رادیو فردا، اینجا ما با خودداری از تکرار گفته‌های وی به جنبه‌های دیگری از این رویداد می‌پردازیم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا انگیزه و پیامد گفته‌های آقای پالیزدار را با 3 صاحب نظر در میان گذاشتیم: دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در تهران، دکتر فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، و حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر لیل فرانسه. آقای احمدی، به نظر شما انگیزه عباس پالیزدار از طرح این مسائل چی میتونه باشه؟ با توجه به این که برای اولین بار یک نفر میاد و با اسم و رسم با نفوذترین مقام‌های روحانی جمهوری اسلامی را متهم به فساد می‌کنه.
من بوی خیلی نمی‌بینم. یعنی انگیزه مردم‌دارانه‌ای این فرد قطعا نداشته، چون این تحقیق و تفحص یا این گروه بیش از 3 ساله دارن کار می‌کنن. و خب حالا میگم این ماهای اول رفته کنار، اگر به واقع این مطالب و گفته‌های رو می‌داشت که قبلا اعلام نکرد. می‌دونید اصلا ایران کشور شایعاته. آقای رئیس جمهور خیلی بیشتر از این حرفا رو می‌زنه. هر روز از مفاسد اقتصادی، رانت، اثمار هر روز می‌خواد اعلام بکنه. هیچ روزی اعلام نمی‌کنه. من فکر می‌کنم از داستان همین فرشاد ابراهیمی، داستان‌های دیگه، این به تنهایی این فرد انجام نداده، بلکه کلید خورده. حالا تا روشن بشه کیا پشت قضیه‌ان، باید چینش کرد این اسامی رو، نوع صحبت ها رو. تون حرفایی که ایشون زده تو کوچه و خیابون همه مردم به کرات میدنن. تون شفافسازی اطلاعات ما در ایران نداریم، بازار شایعات همیشه داخل.
ولی خب یک نفر میاد و اسم میبره از افراد مشخصی،
ولی سند نمیگه. مثلا ایشون میگه 2/3 جزیره کیش یا 1/3 جزیره کیش متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی. جزیره کیش ابعاد مساحتی تکنهی ساختمانهایی داره. مردم اونجا که میدونن این خبر درسته یا درست نیست، اسناد و مدارکش اداره ثبتش برمیگرده به عدم شفافسازی در ایران که الان اداره ثبت اونجا اعلان کنه این مطلب.
آقای باستانی، شما چگونه این مسئله رو تحلیل میکنین؟ آیا مثل آقای احمدی در چارچوب همون اخلاق شایعه و تهمت و اینهایی که در ایران معموله است، یا اینکه واقعا فراتر از این میره؟
طبیعتاً با بخشی از صحبت‌های ایشون بنده موافق هستم و با بخشی کمتر موافقم. با اون بخشش که موافق هستم اینه که لزوماً نمیشه فرض کرد که یک نفر بدون پشتیبانی یا حمایت یا مثلا فقط از باب احساس تکلیف شرعی اومده باشه برای این بحث ها رو مطرح کرده باشه. نکته دیگه هم که میتونم باش موافق باشم این هستش که لزوماً نمیشه مطمئن بود که ایشون هر چی گفته حقیقت بوده یا اینکه تمام حقیقت رو گفته. اما همونطور که اشاره میفرمان به درستی که خیلی از این چیزهایی که در این افشاگری مطرح شده چیزهایی هستش که پیش از این هم با یک کمی بیشتر یک کمی کمتر افراد میدونستن و بهش اشاراتی داشتن، من حداقل اون قسمت از صحبت‌های ایشون رو که به نظر میاد که در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص قوه قضاییه باشه، من مثال میزنم، مثلا اونجایی که ایشون داره اشاره میکنه به اینکه حالا چه کسی مثلا فساد اخلاقی داره، خب نمیدونم آیا در پرونده تحقیق و تفحص قوه قضاییه اساسا یک همچین چیزایی وجود میتونسته داشته باشه یا نه، یا حتی اونجایی که ایشون داره مطرح میکنه که کشته شدن سردار احمد کاظمی، میگه من پروندهش رو ندیدم ولی به احتمال قوی خلاصه این هم ماجرایی بوده که توطئه بوده، این یه مقدار از اظهار نظر کارشناسی فاصله میگیره که اگر پرونده رو ندیدن چطور یک همچین چیز رو میگن. اما بخش دیگری از اظهارات ایشون که ماهیتش به اون چیزهایی که قبلا هم مطرح شده بود در پرونده تحقیق و تفحص داره مورد بررسی قرار میگیره نزدیک هست، مثل اونجایی که مثلا فرض کنید در مورد واگذاری معادن یا کارخونه ها به روحانیون عالی رتبه داره صحبت میکنه، یا اونجایی که با ذکر جزئیات به نسبت دقیقی اون ماجراهایی مثل ماجرای تاسیس دانشگاه تمیه در قم توسط آیت الله محمد یزدی و امکانات اقتصادی من جمله لاستیک دنا رو که برای اون ایشون گرفتن و مورد استفاده قرار دادن و تخفیفایی که روش گرفتن، اینها به نظر میاد که یک مقدار دقیق‌تر باشه. البته باز من عرض می‌کنم اینها همه تحلیل‌های ما هست، ولی تصور بنده این هستش که در این قسمت‌ها نزدیک‌تر میشه به اظهار نظر کارشناسی، چون که دیگه برای سری جزئیات هم ذکر می‌کنه و البته عنایت هم داشته باشید نوع برخوردی هم که باهاش کردن، نوع برخوردی هستش که من میزنه به این که خب در گفته هایشون حقایقی هم وجود داشته. به عنوان مثال در ابتدا که مطرح شد اتهامات متقابلی علیهش منتشر کردن، بعدن عنوان شد این اتهاماتی که علیهش منتشر شده مربوط به این آدم نبوده، مربوط به شخص دیگری بوده، و یا اینکه چیزهایی رو در مورد این تکذیب کردن که بعدا معلوم شد دروغ بوده، اساسا وابستگیش رو یا نزدیکیش رو به کمیته تحقیق و تفحص تکذیب کردن که بعدن بعضی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مثلا خانم آجرلو اومدن و گفتن تایید کردن پشت واسدن که نقشون در واقع درگیر بوده، و حتی اتهام فساد اقتصادی هم که بهش دادن کسانی از محافظه‌کاران مجلس حتی پشت واسدن که بهش نمیچسبه این اتهامات. من میخوام بگم که این طوری که اتهامات این رو جمع کردن و از اون مهمتر این که به جای پاسخگویی به موارد اتهامی شروع کردن به این که خود این شخص رو متهم بکنن و حتی خب مثلا روزنامه کیهان گفت لابد سناریو اصلاح طلبانه و میتونه به خارج هم وابستگی باشه و غیر از ذلک، این که به اتهاماتش جواب مشخص داده نشد حداقل در خصوص بخش از این اتهامات این تصور رو ایجاد میکنه که امکان صحتشون وجود داره.
آقای خواندهان، ما بارها در رادیو فردا درباره فساد اقتصادی و زمینه‌هایی که به این فساد دامن میزنه صحبت کردیم. الان اولین موردی هست که یک نفر میاد و با این صراحت مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی رو، روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی رو متهم به این مسئله میکنه. آیا این دور از انتظار با توجه به تلفیق قدرت سیاسی با اقتصاد با مذهب؟
مطالبی که از طرف ایشون مطرح شده همونطور که گفته شد چیز تازه‌ای نیست. در اینکه جمهوری اسلامی ایران با فساد پردامنه درگیره هیچ تردیدی وجود نداره. هم سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان شفافیت بین‌المللی و هم مقامات عالی رتبه ایران مثل آقای احمدی نژاد میگویند که در ایران فساد پردامنه است و حتی آقای احمدی نژاد معتقده که مافیا بر اهرم‌های بزرگ دستگاه اجرایی و دستگاه قانونگذاری ایران چنگ انداخته. منتها بحثی که در حال حاضر بر سر صحبت‌های آقای پالیزدار جریان داره و صفات بسیاری سیاه خواهد شد، مطالب بسیار زیادی گفته خواهد شد، من از اون میترسم که چنین بحث‌هایی ما را از پرداختن به بحث‌های بنیادی جدیدتر درباره جامعه ایران باز بداره. ببینید تاریخ 100 ساله ایران مدام در مورد مسئله فساد بحث شده و بر فاسد انگشت گذاشتند تا بر ریشه های فساد، از دوره آقای ضیاءالدین طباطبایی گرفته تا قانون از کجا آورده ای دوره آقای علی امینی و تا مسائلی که امروز مطرح میشه. اگر تمام این اسامی که در صحبت های آقای پالیزدار از اونها نام برده شده و اسامی دیگری یک شب معجزه اتفاق بیفته، تمام این عناصر دستگیر بشن به زندان بیفتن، شما مطمئن باشین که در فاصله یک ماه، دو ماه یا یک سال بعد از اون به تعداد بیشتری در جامعه ایران فاسد ظهور خواهد کرد. به این دلیل ساده که فساد یک عارضه است، یک امر فرعیه. چیزی که پشت سر فساده نظام اقتصادی و نظام سیاسی ایرانه. باید به این مسائل پرداخت، یعنی به جای گم شدن و پرداختن به مسائل در مورد این که چرا ایشون این حرفو زد، این حرف از کجا آب میخوره، به نظر من باید پرداخت به این که چرا در جامعه ایران فساد ابعادی چنین گسترده داره، و اون وقت میرسیم به این که ایران نیاز به یک رفرم و اصلاح بسیار بسیار بنیادی داره که بر سر این اصلاح عناصر زیادی هم در درون دستگاه جمهوری اسلامی و هم در بیرون این دستگاه در بین اپوزیسیون ایران میتونن به توافق برسن. من صحبتامو تموم میکنم با گفتن این که در درون دستگاه جمهوری اسلامی مطمئن هستم عناصری هستن بسیار پاک که هدفی جز خدمت به ایران، اقتصاد ایران، سیاست ایران ندارند. منتها چون نظام اقتصادی ایران و نظام سیاسی ایران آلوده است و ریشه هاش زمین ساز فساد هست، اینها کاری از دستشون بر نمیاد و ما در شرایطی هستیم که در حال حاضر در اون قرار گرفتیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای احمدی، هم شما هم آقای باستانی به این نکته اشاره کردید که احیاناً پشت این اقدام آقای پالیزدار کسانی یا گروه‌های قدرت سیاسی قرار گرفتن. از سوی دیگر اینجا و اونجا هم در رسانه‌های ایران مشاهده میشه که یک نوع رویارویی نظامیان با روحانیون در حال انجام هست. تا چه حد میشه این تحلیل رو در واقع واقعی دونست و قبول کرد؟
من به اون عمق قضیه نمیخوام برم و یا حداقل در صلاحیت و تخصصم نیست. دو سه مورد رو میگم. این یه نوع انتحاره، یعنی هسته که این آقا زده و آمده از آقای ناطق نوری، نمیدونم هاشمی رفتم جانی، فرزندانش، آقای واعظ طبسی بگیر بیا تا امامی، اصلا دیگه اسمی نمونده نگفته باشه. خب این یا اگر قصد انتحار داشته باشه طبیعیست، میتونست این حرفا رو بزنه، میدونست که میبرنش و بازداشتش میکنه، حالا حداقل مجازاتش اعدام نباشه، مجازات سختی در انتظارش. خب اگر قصد انتحار میده با توجه به نسبتهای خانوادگی که ظاهرن چون پسر خاله خانم فاطمه آجرلو هست و خانم فاطمه آجرلو هم در دوره هفتم و همکنون در دوره هشتم نماینده مردم از کرج است، آدم زینفوزیه، به حال خوب صحبت میکنه، تو کمیسیون های مختلف سرصده هایی رو داره، این آدم نمیتونه، حتی خانم آجرلو هم حمایتش کرده، حمایت کرده از این تو معرفیش کرده و یه حمایت از گفتار و گفتمانش نکرده. من نمیتونم بپذیرم این آدم به تنهایی قصد خودکشی داشته باشه. بیاد این حرفا رو بزنه. چینش اسمها رو نگاه میکنیم توی جناح اصلاح طلب، خب خیلی هم علیه السلام نیستن همهشون که نمیشه پشترشون به قول قدما نماز خوند، یه نفر از این ورم نداشته. از باب دیگری هم من برمیگردم به قانون اساسی. قانون اساسی ما اصل 44ش، آن چه که آیل اتخابم گفتن اصلی ترکه قانون اساسیه، حتی آیین‌نامه رو گفتن میخوان اجراش بکنن، هیداد میتونن اجرا کنین، اجرا نمیکنن، مسئلت رفته مقام رهبری گفته. اینجا اومده اصلا فساد رو در اصل 44 باید در نوع مالکیت و انواع مالکیت در ایران دستیم کرد که از آب و خاک و دریا و زمین و هر چی که بگی در اختیار دولته، طبیعتا درش فساد میاد. اعتقاد دارم پشت این قضیه یک مطلبی، حالا چی میخواد سودشو ببره باید از این حرکت ناشیانه دادگستری اول شروع کرد. چون سه تا دور داره. تقریبا اکثر این موارد شاکی خصوصی میخواد و در مواردی که اصل نظام رو زیر سوال برده که گفته کل نظام فاسده است، اون دادستان میتونه وارد بشه. اما همه اینا دلیل نمیشه که ایشون رو بازداشت موقت بکنیم. مصادیق و موارد بازداشت موقت کاملا در قانون در ماده 32 و ماده 35 این دستی قریب احصا شده شمرده شده. همین حرکت ناشیانه، مجدداً تکرار میکنم، ناشیانه دادگستری در بازداشت ایشون نشون میده که بخواست جامعه انعکاس زیادی داشته. خواستن دلوی قضیه رو بگیرن، اما دفاع بعد میدونید از حملم خودش قریب‌تر.
آقای باستانی، آقای احمدی مطرح کردند احیاناً باید در پشت این به اصطلاح افشاگری باید جریان سیاسی مخالف محافظه‌کاران رو جستجو کرد. منظورشون هم به نحوی اصلاح طلبان بود. تا چه حد این...
نه، من نگفتم. شما چینش رو نگاه بکنید، چینش افراد رو نگاه بکنید. ایشون یک دایره ای رو مطرح کرده که توش همه چی هست. میبینیم که به نفع یا به ضرر له یا علیه چی داشت.
در حال برداشت من از صحبت شما این بود که چرا مثلا کسانی که در طیف اصلاح طلبان میتونستن به فسادهایی متهم بشن نشدن؟
نیستش توی اون مطلب.
بله آقای باستانی، نظر شما چی هست؟
بله، البته متن کامل صحبت‌های ایشون رو اگر رجوع بفرمایید، چون متنای نصف نیمه این ورانور منتشر شد، ولی متن کامل صحبت ایشون رو اگر مراجعه بفرمایید، ایشون در واقع جاهایی وارد اتهامات کلی علیه اصلاح طلبا شده، منتها خب مصداقی ارائه نکرده. مثلا فرض کنید که یک جایی ایشون میاد در اواخر صحبت‌هاش میگه، البته من بگم که در واقع آقای احمدی نژاد اومده که جلوی همه این چیزا رو بگیره، و این فسادا همش برمیگرده به اون 16 سالی که خاتمی و هاشمی سر کار بودن. این حرف رو من قبول دارم که هیچ دلیل منطقی وجود نداره که ما فرض کنیم یک فرایند مثلا روانشناسی ویژه‌ای هست که در محافظه‌کاران فساد ایجاد مثلا میکنه، در اصلاح طلبان فساد ایجاد نمیکنه. اما این رو هم بهش باور دارم که در واقع خب همون اشاره‌ای که آقای دکتر خواهند هم کردن، در واقع این سیستم هستش که فساد رو ایجاد میکنه و تشدید میکنه، و یکی از بخشهایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست. یعنی اگر شما در شرایطی هستید به عنوان فعال سیاسی که عملکردتون زیر ذره بین هست و در خطر برخورد و حسابرسی هستید، طبیعتاً احتیاط بیشتری مجبورید بکنید در دست دادن به حتی به فساد اقتصادی. اصلاح طلبا در این شرایط وجود داشتن در 10 سال گذشته. یعنی در 10 سال گذشته نه فقط اصلاح طلبا، بلکه منتقدان حکومت، حالا چه اصلاح طلب چه غیر اصلاح طلب، اینا زیر ذره بین به اصطلاح امنیتی همیشه قرار داشتن و معمولا هر تخلف کوچیک اینها به سرعت افشا می‌شده و ابعاد رسانه‌ای پیدا می‌کرده. من تا این حد به شما بگم که مثلا یک خبری مثل این که مثلا پسر خدمت شما شود که نایب رئیس دوم مجلس ششم با ماشین پژو پدرش تصادف کرده و مقصر بوده، این خبر تو ستون ویژه خبرهای کیهان چاپ شد. یعنی در این حد زیر ذره‌بین بودن که حتی همچین چیزی هم عبود رسانه پیدا میکرد. در یه همچین شرایطی وقتی فعال سیاسی داره فعالیت میکنه، طبیعتا احتیاط بیشتری تعیین میکنه و خرج بده برای اینکه در معرض اینجور حملات و افشاگری قرار نگیره، گذشته از اینکه شخصا آدم خوبی باشه. اما نقطه مقابلش اگر که این اتفاقات دور و بر یک سری از شخصیت‌های محافظه‌کار بیشتر میفته، جدیدش اینه که امکان خدمت شما شاید که شفافسازی در مورد اونها کمتره. اجازه بدید من یه اشاره‌ای بکنم فقط به این کلمه آقازاده. این کلمه آقازاده هم اپوزیسیون یا مثلا فرض کنید که مخالفین حکومت باب نکردن. این کلمه‌ای بوده که در داخل حکومت مطرح شده و به تدریج جا افتاده تو فرهنگ عمومی ایران، و الان اگر از خیلی از مردم عادی کوچه بازار هم بپرسید که آقازاده چی رو به ذهن شما میاره، خیلی‌ها به شما جواب میدن که برها تخلفات اقتصادی. این کلمه آقازاده از کجا میاد؟ آقازاده یعنی فرزندان مثلا روحانیون بزرگ. روحانیون بزرگ دلیل نداره به لحاظ شخصی و شخصیتی آدم‌هایی باشن که در پی مثلا مفاسد اقتصادی هستن یا حساسیتشون کمتره نسبت به آدم‌های عادی. اما چرا دور و بر اونها این جور اتفاقات خیلی میفته، انقدر که کلمه آقازاده مفهوم خاص پیدا میکنه تو فارسی؟ دلیلش نیستش که شفافیت کمتری دور و برشون هست. یعنی اینکه شما فرض کنید که اگر مثلا یک نماینده حزبی، یک فعال حزبی مثلا یک تخلف اقتصادی انجام بده، امکان افشاگری و حسابرسی ازش خیلی بیشتر هست تا فرزند یک روحانی که اصولا حتی حاشیه امنی به لحاظ رسانه‌ای دور و بر اون ممکنه وجود داشته باشه. به همین علت هستش که من واقعا بر این باور هستم که افتکار از طلبا، اگرچه شخصا خدمت شما ارشاد که هیچ دلیلی نداره که خیلی فرق داشته باشن با محافظه‌کاران، اما به لحاظ این جور پرونده ها مجبور بودن احتیاط بیشتری بکنن، به این خاطر که خب حساسیت امنیتی روشون بیشتر بوده و حتی حساسیت مضاعفی روشون وجود داشته.
خب درباره اون مطلب نمیخواین اظهار نظر کنین که آیا این تزی که مطرح میشه در واقع رویارویی نظامیان با روحانیون، که این یک بازتابی از این رویارویی؟
ببینید، من اینو در مفهوم کلی در واقع نومحافظه‌کاران ایرانی میبینم. نومحافظه‌کاران ایرانی که لزوماً معنیش آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون نیستن، این نسل جدید محافظه‌کارانی که در واقع از انتخابات شوراهای دوم کم کم صحنه سیاست ایران خبرساز شدن، مجلس هفتم رو در اختیار گرفتن و ریاست جمهوری رو هم در واقع تونستن که از آن خودشون بکنن، بعد دیگه در زمان دولت آقای احمدی نژاد به اوج شکوفایی خودشون رسیدن. نسل جدیدی از محافظه‌کاران که بله سوابقشون بیشتر در دستگاه‌های نظامی بوده، این درسته، ولی خب نسل جدیدی هستن که جزء بنیانگذاران انقلاب، اداره کنندگان جنگ یا مدیران سنتی جمهوری اسلامی نبودن به خاطر سن و سالشون. این نسلی هستن که الان احساس میکنن که با یک ویژگی انقلاب گونه که بارها ازش صحبت میکنن اومدن بنیانها رو به هم بریزن و شایستگانی که اون شایستگان رو خودشون میدونن و نه حتی محافظه‌کاران سنتی رو بر مصادر کلیدی بنشونن و در این ارتباط با هیچ کس هم به قول معروف سودواسی ندارن. و خب این فضای افشاگری ها یک فضایی هستش که از طرف اینها به طور مشخص علیه در واقع محافظه‌کاران سنتی که نمیخوان به حاکمیت کامل اینها تن بدن به دلیل رقابت های سیاسی دارن به شدت ازش استفاده میکنن. و البته خب نزدیکی اینها خب بعضی از دستگاه‌های امنیتی غیر ازالک هم این امکان رو برای اونها فراهم میکنه که در واقع بتونن این اطلاعات رو یا حداقل ادعای این اطلاعات رو در هر جا که میخوان ازش بتونن استفاده بکنن.
آقای خاوند، در حال خب این یک درگیری‌های سیاسی میتونه باشه، پیامدهای اقتصادی یک چنین به اصطلاح افشاگری‌هایی چه میتواند باشد؟ بیشتر به ناامنی اقتصادی دامن میزنه یا اینکه در واقع نه عملاً این نتیجه رو برای خیلیا به بار میاره که خب چون این روحانیون با نفوذ هستن بایستی رفت و با اینها وارد معامله شد تا اینکه یک حاشیه امنیتی اقتصادی رو ایجاد کرد؟
آقای زرنگار، اگه اجازه بدین به جای پاسخ مستقیم به این پرسش شما، من به یک نکته ای اشاره بکنم که بسیار بسیار منو تحت تاثیر قرار داد وقتی که صحبت‌های آقای پالیزدار رو شنیدم. ببینین، مذهب شیعه بخشی از هویت ایرانی هست، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم. من واقعا متاسف شدم وقتی که دیدم که کار به جایی رسیده که عالی‌ترین مقامای روحانی ایران در ارتباط با گرفتن معدن، گرفتن اتومبیل، پارتی بازی ها، رشوه خواری های عظیم پاشون کشونده میشه به این مسائل و این برای جامعه ایران و برای آینده جامعه ایران میتواند بسیار بسیار خطرناک باشه، در شرایطی که من واقعا اطمینان دارم که بخشی از کسانی که لباس روحانیت شیعه رو پوشیدند از تمام این مسائل برکنار هستند و حاضر هم نشدند که پای خودشون رو بکشند به عرصه هایی که اونها رو در یک چنین موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار بده. همه اینها باز ما رو میرسونه به همون مسئله عدم مداخله دین در امور سیاست که میتواند متاسفانه وضعیت چنین آشفته‌ای به وجود بیاره. در یک کلمه در مورد پرسش شما این هست که این چنین اظهاراتی وضع را از آنچه که هست آشفته تر میکنه، فضای اعتمادی رو کلن که وجود هم نداشته باز هم دچار بی‌اعتمادی بیشتر میکنه و در نتیجه وضعیت بسیار بسیار دشوارتری رو به وجود میاره برای فعالیت اقتصادی، چون که میدونیم فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره و با چنین سخنانی از اعتماد هیچ اثری بر جای نمیمونه که کسی تشویق بشه به سرمایه گذاری و کارآفرینی در ایران.
به پایان برنامه رسیدیم و با سپاس از مهمانان برنامه آقایان نعمت احمدی، حسین باستانی و فریدون خاوند و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و خرم باشید.